اندیشه ها موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. چنانچه تمایل داشتید با ما در ارتباط باشید و نظرتون رو در مورد برنامه های رادیو گفتگو به ما اطلاع بدید، از سامانه پیام کوتاه 301035 استفاده کنید. به ساعت 9 صبح رسیدیم و زمان شنیدن برنامه زندگی روزانه.
روزانه
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام پروردگار مهربان، سلام، صبح شنبتون بخیر. من فیروزه آدابی هستم و در اولین روز هفته از گروه دانش و اقتصاد با برنامه روزانه همراه شما تا حدود ساعت 9:55 دقیقه. به مهمترین خبرهای علمی میپردازیم و شما هم میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 301035 موضوعات مورد نظر خودتون رو مطرح کنید. این برنامه رو شنبه تا چهارشنبه بشنوید و شنیدن اون رو به دوستانتون هم پیشنهاد کنید. سایت شبکه رادیوی گفتگو www.radiogoftegu.ir هست. اما آنچه امروز در برنامه روزانه خواهید شنید: تابستان گرم و مدیریت مصرف آب، رونق کشاورزی و اشتغال با ارمغانی از طبیعت گرمسیری هرمزگان، آخرین اخبار حوزه سلامت و همراهی با دکتر کیانا فرحی. زمان نخستین ملاقات کودک با دندان پزشک و مزرعه چای پررنگ. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162. شما میتونید نظرها و پیشنهادها و حتی انتقادهای خودتون رو از طریق این شماره 3 رقمی برای ما ارسال کنید. متشکریم از شما. اینجا برنامه روزانه گروه دانش و اقتصاد شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها.
گفتگوی ویژه.
خب در اولین گفتگوی امروز برنامه روزانه در اولین روز هفته در 17 صبح تیر ماه میخواییم درباره تابستان گرم، خب البته منطقی هم هست که هوا گرم باشه، و مدیریت مصرف آب صحبت بکنیم. آقای مهندس علی اکبر ملکوتی، مدیر دفتر بهره برداری از تأسیسات آبی آبپای استان تهران هم مهمان تلفنی ما هستند. آقای مهندس ملکوتی، خدمتون سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر.
بنده هم عرض سلام خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو دارم، خدمت شما هم هستم.
درود بر شما. خب آقای مهندس ملکوتی، قطعا گرمای هوا در تابستان کاملا منطقیه، حالا که در اواسط تیر ماه هستیم و خب گرمای هوا خیلی زیاده و امروز توی خبرها شنیدم که تا پایان این هفته به 45 درجه تهران خواهد رسید. خب به هر حال این نگران کننده نباید باشه، باید با تفکر و مدیریت حل کنیم به هر حال مشکل رو دیگه. افزایش اما قطعا باعث افزایش مصرف آب هم میشه. حالا راهکارهای شما رو بشنویم در مدیریت مصرف آب. وقتی ما میگیم مدیریت مصرف آب، شاید برای بعضی از افراد این در حقیقت توهم پیش بیاد که مدیریت مصرف آب یعنی آب مصرف نکنیم. چرا؟ آب مصرف بکنیم اما به اندازه. راهکارهای شما رو بشنویم.
من خدمتتون عرض بکنم، اونجوری که سرکار خانم فرمودید، در حال منابع آبی استان تهران منابع آبی محدودی هستند. ما به دریا وصل نیستیم برای تامین آب.
بله.
خب به هر حال خشکسالی‌های پی در پی هم توی در واقع استان تهران توی چند سال گذشته ما تجربه کردیم. خب نشون داد که خشکسالی‌ها میتونه اثرات خیلی در واقع کاهشی رو منابع آبی داشته باشه. خب اینم بد نیست بدونیم، شهروندا در جریان باشن که ما در سال آبی که در جریانش هستیم، یعنی از ابتدای مهر ماه 1401 تا کنون، به میزان 194 میلیمتر بارندگی داشتیم که بازم خدا رو شاکر هستیم به خاطر این نزولات جوی، ولی همین میزان بارندگی هم در مقایسه با مدت مشابه بلند مدتش 27 میلیمتر کاهش داره.
بله.
خب همین امر هم باعث شده که ما همچنان ذخایر آبی که در پشت سدها داریم به میزان حدود 50 میلیون متر مکعب کمتر از سال گذشته باشه. خب این یه هشدار هستش برای ما که به هر حال منابع آبی رو باید حفظ بکنیم. همونجوری هم که شما فرمودید، انتظار ما این نیست که کسی از آب شرب استفاده نکنه. انتظار این هستش که درست و بهینه مصرف بکنیم. خب به هر حال مشخصه ما میگیم آب شرب دیگه، یعنی باید برای مصارف شرب و بهداشت استفاده بشه.
همینطوره،
نباید شهروندان از آب شرب که به هر حال با این سختی و با این محدودیتی که برای تو این چند سال گذشته شاهد بودیم و تجربه کردیم، برای مصارفی که به هر حال هیچ ارتباطی در خصوص استفاده از آب شرب هست استفاده کنن. به فرض مردم نباید از آب شرب برای شستشوی حیات، خودرو، قابله، مشاعات، واقعا این مصارف رو باید جدی قطع بکنن. چرا؟ چون عامل در واقع استفاده بی‌رویه از آب باعث کاهش منابع میشه.
آقای مهندس ملکوتی، میتونیم تذکرم بدیم؟ من چند روز پیش داشتم توی خیابون میرفتم، دیدم که یکی از مغازه‌دارها، حالا مغازه تغذیه‌ای بود، تقریبا تمام پیاده رو و جلوی مغازه خودش و مغازه‌های اطراف رو داره با آب میشوره. خیلی مؤدبانه بهشون تذکر دادم.
بله.
گفتم آب جارو نیست.
بله. حالا ما به هر حال مردم باید برای این مصارف از تی و جارو یا از یک دستمال مرطوب برای در واقع تمیزکاری خودرو، شیشه در، پنجره استفاده بکنن.
همینطوره.
ضمن این که به هر حال توی در واقع تابستان افزایش درجه حرارت باعث میشه ما از کولرهای آبی استفاده بکنیم.
بله.
مردم باید دائما کولرها رو سرکشی بکنن، از صابون استفاده بکنن، پوشالاشو عوض بکنن، تاسیسات داخل منازل رو به صورت دوره‌ای بازدید بکنن، فلاش تانک ها، توالت های فرنگی. خب اینا به هر حال مکانیزمایی دارن که امکان داره که اینا به هر حال خراب بشن، موجب اتلاف آب بشه. شهروندای ما در حال از بخش عظیمی از آب شرب برای مصارف بهداشتی استفاده میکنن. خب مثل زمان استعمام، واقعا با یک فرهنگ درست و تعهد به استفاده بهینه از آب شرب ما میتونیم این مصرف رو کاهش بدیم. خب زمانی که ما در حال توی این مصارف هستیم، میتونیم با یک قطع و وصل کردن جریان در واقع خروجی آب یا تنظیم در واقع این جریان میزان مصرفش به شدت کاهش بدیم. توی بحث شستشوی ظروف، سبزیجات و غیر ذالک میتونیم با دقت این مصارف کنترل بکنیم و موجب نشیم به هر حال آب اتلاف بشه. خب اگر منابع آبی ما کاهش پیدا بکنه، جایگزینی برایش وجود نداره.
بله.
مثلا انرژی آب مثل سایر انرژی های مثل برق و گاز نیست که از خارج از حوزه ما بتونیم منتقل بکنیم. پس این منابع رو باید حفظش بکنیم.
درسته. آقای ملکوتی، حالا اصلاح الگوی آبیاری کشاورزی یکی از راهکارها میتونه باشه. اما تکنولوژی های مدرن، حالا من دیشب داشتم مطالعه میکردم، مثلا سیستم تبرید تبخیری یا تکنولوژی های دیگه میتونه در این زمینه به ما در مدیریت مصرف آب کمک کنه؟
من یه توضیح اول بدم راجع به موضوعی که شما فرمودید برای استفاده از آب برای پیاده رو. ما تمام مشترکان در واقع تیمایی که داریم
بله
در حوزه شهر پایش میکنیم، شناسایی میکنیم، تذکر کتبی بهشون میدیم، درخواست میکنیم که این اقدام رو انجام ندن. در صورت تکرار اقدام به اعمال محدودیت تامین آب برای مشترکان میکنه.
آره فکر کنم این کار مناسبی بله باشه. بعضی وقتا تذکر دادن جدی خیلی مهمه.
بله بله تو دستور کار ما هست، از سالهای گذشته امسال هم تشدید شده.
بله
تو بحث آب کشاورزی بله فرمایش شما درسته، ولی تو حوزه آبریزه تهران مصرف آب کشاورزی خیلی کم هست در مقایسه با مصرف، ولی فرمایش شما کاملا درسته، اینم میتونه کمک شایانی بکنه تو بحث مدیریت منابع آب.
درود بر شما آقای ملکوتی. ما چون رسانه هستیم همه ابعاد مطالب رو از دید رسانه هم نگاه میکنیم. فکر میکنم که آگاهی دادن به مردم، حالا چه از طریق رسانه که کار ماست و چه در مدارس و حتی چه در کلاس های مختلف، میتونه خیلی مهم باشه. مثلا من دیدم مثل اون زمانی که بچه ها شده بودن همیار پلیس، به پدر مادرشون تذکر میدادن، پدر تند
بله
نرو، مادر مثلا
بله
چرا
بله
بدون راهنما
بله
سمت راست پیچیدی یا سمت چپ پیچیدی. حالا ما میتونیم همیار آب هم درست کنیم برای خودمون از طریق بچه ها، چون بچه ها خیلی باهوشن
بله،
و از طریق مدارس و رسانه ها این آگاهی دادن به مردم هم میتونه مؤثر باشه. نظرتون هست به نظر شما؟
بله من
درسته.
حالا مصاحبه قبلی هم همین مورد اشاره کردم، از مدیران مدارس
بله
آموزگاران و دبیران خواستم به عنوان یه تعهد در واقع اجتماعی موضوعات رو در سر کلاس مطرح بکنن که فرزنده های ما هم در جریان این امورات قرار بگیرن که به هر حال منابع آب خیلی مهمه، آموزش های لازم رو بهشون
بله
بدن. ما هم هر گونه همکاری بخوان تو این زمینه آماده هستیم داشته باشیم که انشالله با کمک همدیگه بتونیم یه آینده به هر حال پایداری برای منابع آب رقم بزنیم.
خیلی ازتون متشکرم آقای دکتر. این قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود واقعی ها. یعنی اگر مثلا من به اندازه یک دقیقه آب رو کمتر مصرف کنم، شما همینطور، بقیه
همینطور
مشترکین همینطور، کلی در مقطع زیاد تهران با این مشترکین کاملا مشهوده و صرفه جویی میشه.
خواهش
میکنم درس پس میدونم
در فصل تابستان که هوا گرم میشه
دقیقا
مصرف آب افزایش پیدا میکنه، میتونیم با مدیریت مصرف قدری از این افزایش رو روندش رو کاهشی بکنیم.
و جمله پایانی شما آقای مهندس؟
بله باز من تاکیدم اینه که شهروندان مصرف بیرویه تو آب نداشته باشن، حتما مدیریت مصرف و استفاده درست از آب شرب را تو دستور کار برای خودشون و فرزندانشون قرار بدن. واقعا هیچ هزینه ای نداره، فقط یه اراده و در واقع تصمیم هست، خیلی کمک میتونیم بکنیم.
انشاءالله. ممنونم از شما آقای مهندس علی اکبر ملکوتی، مدیر دفتر بهره برداری از تاسیسات آبی آبفای استان تهران. خداحافظ.
ممنونم، خواهش میکنم.
خدا نگهدار.
خدا
آگه از برنامه های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه های این شبکه باشید؟ پیشنهاد میکنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
از همین جا از برنامه روزانه به همه شما در سراسر کشور، چه شمایی که در شمالین، چه شمایی که در شرقین، چه شمایی که در غرب زندگی میکنین و چه شمایی که در جنوب کشور زندگی میکنید سلام میکنیم. گفتیم جنوب، میدونید که طبیعت بسیار زیبایی جنوب داره. این طبیعت گرمسیری به خصوص در هرمزگان میتونه خیلی خیلی چشم نواز باشه و البته باعث رونق کشاورزی. اینو گفتم تا مقدمه باشه برای شروع گفتگو با خانم مهندس زهرا حقیقی، مدیر پروژه رونق کشاورزی و اشتغال با ارمغانی از طبیعت گرمسیری هرمزگان. خانم مهندس حقیقی خدمتتون سلام عرض میکنم.
عرض سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان عزیز.
درود بر شما. خانم مهندس اگر اشکالی نداری یه مقداری بلندتر صحبت بفرمایید، دوستان ما صدای شما رو بهتر بشنون. متشکرم. بله ممنونم ازتون.
خواهش میکنم.
خب زمینه‌های خوبی برای اشتغال آفرینی و رونق کشت گیاهان در مناطق گرمسیری وجود داره، اما توضیحات شما رو بشنویم و بعد هم به گیاهان خاصی اشاره کنیم که حالا حتما شما هم در صحبتاتون اشاره خواهید کرد. بفرمایید.
خواهش میکنم. بله، جنوب ایران خب به سبب شرایط خاص اقلیمی که داره یک سری از گیاهان خیلی بهتر رشد میکنن و بازدهی بسیار بهتری دارن، اما خب از اون جهت چون ما داریم با در واقع کمبود منابع آبی مواجه میشیم، نیاز هستش که مدیریت منابع داشته باشیم و کشاورزی رو به سمت و سوی ببریم که بتونیم در واقع از این معضلی که درست شده به نحو احسن استفاده کنیم.
بله.
خب گیاهان مختلفی رو میشه توصیه کرد که بتونن در واقع هم کشاورزی رو رونق بده و همین که مشکلات جانبی که وجود داره رو بتونه در واقع مدیریت کنه. خب مجموعه ما روی گیاهی داریم کار میکنیم به اسم مورینگا.
بله.
که به نوعی اگر بخواید در راجبش تحقیقی داشته باشین به اسم درخت معجزه شناخته میشه.
بله.
تنها گیاهی روی کره زمین هست که تمام قسمت‌های اون اهم از ساق، ریشه، برگ، بز، غلاف، تمام قسمت‌های این گیاه دارای خواص خوراکی، دارویی، آرایشی و بهداشتی و
قابل استفاده است. بله.
بله و این گیاه به نوعی دورریز ندارد. پس خیلی در واقع جای کار داره و جای در واقع سرمایه گذاری و در واقع توجه کردن داره، چون گیاهی هستش که میشه جایگزین خیلی از گیاهای دیگه‌ای بشه که داره توی جنوب ایران کشت میشه و آب فراوانی رو مصرف میکنن و این میتونه یک در واقع اتفاق بزرگی رو توی جنوب ایران رقم بزنه، چون در عین اینکه خود گیاه گیاه ارزشمندی هست، اگر چون که گیاه به شدت سریع و رشد هست میتونه خیلی اتفاقاتی رو رقم بزنه، از جمله اینکه میتونه به عنوان طرحهای بیابان‌زدایی ازش استفاده بشه. فضای سبز در جنوب ایرانش ایجاد میشه. خب وقتی که فضای سبز ایجاد میشه در واقع جلوگیری از فرسایش خاک اتفاق میفته، اقلیم منطقه جنوب کشور اصلاح میشه و زیستگاه‌های جانوری ترمیم میشه به نوعی. خب خیلی از در واقع حیواناتی که توی در واقع جنوب ایران زندگی میکنن و زیستگاهش اونجاست به سبب از بین رفتن بافت گیاهی رو به انقراض هستن و وقتی در واقع ما بتونیم گیاهی رو جایگزین کنیم که علاوه بر این که میتونه اقتصاد کشاورزی رو احیا کنه، میتونه خب در واقع منافع زیست محیطی رو هم تأمین کنه برای ما. خب این گیاه ایدئالش نور و دما هست، چیزی که ما توی جنوب ایران
هر دو وجود داره
و به خاطر همین به راحتی میتونیم اینو کش کنیم، میتونیم پرورش بدیم و خب این گیاه توی دنیا کاملا شناخته شده است، یعنی کشورهای پیشرفته به عنوان یک گیاه کاملا روتین که ازش توی مصارف دارویی و آرایش بهداشتی به خصوص خیلی خیلی داره استفاده میشه، اما خب تو کشور ما متاسفانه هنوز ناشناخته است به نوعی و ما داریم سعی میکنیم که این رو معرفی کنیم به بازار ایران و به صنایع مختلف ایران که بتونیم این اتفاق رو رقم بزنیم، چون اگر این اتفاق بیفته و ما بتونیم جنوب ایران رو با این گیاه احیا کنیم، خب از نظر اقتصادی خیلی اتفاق بزرگی میفته. خب اشتغالزایی بسیار وسیع میشه، کارافرینی های بزرگی میشه رقم زد، فقر زدایی میشه و چرخه اقتصادی بسیار بسیار ارزشمند میچرخد، اما خب این نیازمند انرژی و توانی ازش که باید بداریم و البته حمایت هایی که باید بشود تا ما بتونیم این در واقع کار رو به سرانجام برسونیم.
بله. خب خانم مهندس حقیقی، زمینه های خوبی هم قطعا توی منطقه گرمسیری هرمزگان برای اشتغال آفرینی فراهم شده. در چه حوزه هایی هست با توجه به اینکه گفتین این گیاه، گیاه بسیار مفیدی از تمام قسمت های اون استفاده میشه در مصارف مختلف آرایشی، بهداشتی، درمانی، در این حوزه ها از این گیاه استفاده میشه و این گیاه میتونه عامل اشتغال زایی خیلی از افراد باشه یا خیر؟
بله 100%. ببینید از اونجایی که عرض کردم خدمتتون، گیاه کاملا چنبعدی هست،
چنبعدیه بله،
از مصارف خوراکی، دارویی، آرایشی، بهداشتی. شما اگر هر صنعتی رو مثال بزنید، من نوع استفاده که از این صنعت میشه رو به شما توضیح میدم.
بله.
شما به عنوان مثال مصارف خوراکی که این گیاه داره انقدر وسیع هست، تو حوزه صنایع غذایی، صنایع تنقلات، عمد، کیک، بیسکویت، هر نوع تنقلاتی که در نظر بگیرید، نوشیدنی ها، انواع اقسام نوشیدنی ها، دمنوش ها، در واقع انواع اقسام پاستاها، اینا حالا تو مثال هایی که من میزنم مصارف هستش که توی دنیا جا افتاده و دارن استفاده میکنن. فردا انواع اقسام پاستاها یا هاوی مورینگا، انواع اقسام بیسکویت ها، شکلات ها، دمنوش ها، ساشه‌های مختلف کافی میکس، اینا همه حاوی مورینگا هستن که تو دنیا داره استفاده میشه به وفور. و این هم به علت این هستش که این گیاه غنی از مواد معدنی و انواع ویتامین ها و آمینو اسید هایی هستش که بسیار برای بدن مفید هستن. من اگر بخوام مثالی بزنم که در واقع ارزشمند بودن و متفاوت بودن این گیاه رو توضیح بدم، به عنوان مثال توی 100 میلی گرم از این گیاه 25 برابر اسفناج آهن وجود داره.
درسته.
و این یک در واقع یک نمونه خارق العاده است. شما هیچ گیاهی رو نمیتونیم روی کره زمین پیدا کنیم که در آن واحد تمام ویتامین ها، املاق، پروتئین ها، آمینو اسید های مورد نیاز بدن رو همزمان داشته باشه.
همینطوره.
به خاطر همین خب سرشار از کلسیم هستش. یعنی برای من فکر میکنم یکی از کارهایی که ما نیاز هست روش خیلی مانوف بدیم این هستش که به سبب کوچک شدن سفره غذایی و سبب خرید مردم، این میتونه یک جایگزین ارزشمند باشه که بیاد کنار غذا قرار بگیره. ما مطالعات خیلی زیادی رو انجام دادیم روی این گیاه با دانشگاه مختلف، در واقع پروژه مطالعاتی رو زیاد انجام دادیم. چرا؟ چون مقالات انگلیسی و غیر فارسی زبان بسیار بسیار زیاد هست، ولی خب چون توی ایران ناشناخته است، خب ما مجبور شدیم که بیایم در واقع مطالعات و مقالات رو ایرانیزه کنیم.
بله.
با دانشگاه های زیادی ما همکاری داریم میکنیم، دانشگاه اصفهان، کرمانشاه، تهران، شیراز، و خب دستاورد های بسیار ارزشمندی هم داشتیم توی این قضیه.
بله.
خب میبینیم که این میشه روی فرضاً بیماری های خاص مثل دیابت، مثل کمخونی، خیلی خیلی عالی میتونه روش کار کنیم. خب توی دنیا روی بحث سرطان خیلی داره کار میشه. خب اینا کارهای کاملا تخصصی هستش که من توی این حوزه وارد نمیشم، ولی از بعد ارزش غذایی خارق العاده این گیاه فقط میخوام توضیح بدم که چون از نظر ارزش غذایی بسیار بسیار متفاوت هست با سایر گیاهانی که روی کره زمین وجود داره، میتونه به عنوان یک افزودنی به تمام در واقع خوراکی هایی که به نوعی داره استفاده میشه اضافه بشه و به غنای اون گیاه و اون غذا در واقع اضافه کنه. اما خب این نیازمند این هستش که صنعتگرای ما بشناسن و بدونن. به عنوان مثال کسی که داره محصولات مختلف لبنی تولید میکند، بداند که محصولی است که اگر به محصولات خودش اضافه کند، ارزش غذایی آن را چند در واقع چند برابر میکند. این چیزی هستش که ما دنبالش هستیم و باید در واقع کمک بشیم، به نوعی حمایت بشیم که معرفی کنیم به صنایع. و خب جنوب ایران چون داره به راحتی پرورش داده میشه و خیلی هم در واقع گیاهی هستش که خرج نداره، مثل سایر گیاهان هزینه آنچنانی نداره، تولیدش هزینه بر نیست و میتونه من همیشه میگم این گیاه مناطق محروم هست، چون واقعا گیاه بی هزینه هستش و بسیار راحت میشه پرورشش داد. خب اگر این اتفاق بیفته، خب همون جنوب ایران ما علاوه بر اینکه میتونیم مزارعش رو گسترش بدیم، خب صنایع فرآورش رو همونجا هم میشه تولید کرد. به عنوان مثال حالا بحث روغن گیریش هستش، بحث تغییراتی میشه روش انجام داد. اما خب میگم اینا همه نیازمند هزینه هست و البته حمایت که همیشه من تاکید میکنم چون نباشه نمیتونیم کارمون انجام بدیم.
درسته. خانم حقیقی من یه سوال خیلی مهم دارم. این خیلی. گیاه خواستگاهش کجاست؟ ایرانه یا خارج از کشوره؟
این گیاه قرنها پیش توی ایران هم بوده، کما اینکه الان گیاه گرد روغنی و یا بله. در واقع به اسم گرد روغنی شناخته میشه. بله. توی ایران همچنان الان تو جنوب ایران هست.
درسته.
همه جا اکثر جنوبی ها میشناسن، وقتی میگین گرد به اسم بان هم خیلی ها میشناسن، تو جنوب به اسم بان و یا گرد روغنی شناخته میشه.
ولی استفاده نمیشده تا امروز،
ناشناخته بوده دیگه.
ناشناخته
و این
بوده.
گونه مورینگا اولیفرا قبل هم قبلن ها بوده، یعنی شاید بالدنوز مزدیک به 100 سال پیش هم توی ایران بوده، اما خب به خاطر تغییرات اقلیمی که اتفاق افتاده یواش یواش از بین رفته.
بله.
خواستگاه این گیاه میشه گفت توی ایران هم بوده، اما بزرگترین مزارع کشت این گیاه توی هندوستان و جنوب آفریقا هست.
درسته درسته.
الان داره به وفور کشت میشه اونجا،
کلا مخصوص مناطق گرمسیری هست. حالا سوال بله. بعدی اینه که این گیاه گیاه خودروه دیگه، درسته؟
خودرو نمیشه گفتن، از طریق بذر تکثیر میشه.
از طریق بذر تکثیر میشه. بله. تو فضای گلخانه هم امکان پرورش داره؟
توی فضای گلخانه بله، ما یه پروژه رو کار کردیم توی فضای گلخانه. بله کاملا پرورش داده میشه، رشد میکنه، اما کیفیت رشدی که توی فضای باز هستش توی فضای گلخانه نیست.
منظورم اینه که مثلا در سایر نقاط کشورمون با آب و هواهای دیگه اگه به صورت گلخانه‌ای بشه پرورش داد، میشه تو اون مناطق هم اشتغال زایی انجام داد.
بله.
در رونق کشت این گیاه
قطعا میشه. بله، چون خب بسته به این که شما چه میادی از گیاه رو در واقع میخوای برطرف کنی.
بله.
نوع کاش کاملا متفاوت است، اما به طور کلی بله توی گلخونه میشه پرورش داد.
بسیار خب. و صحبت پایانی شما خانم مهندس حقیقی.
خواهش میکنم. من
به کارآفرینان اگه صحبتی دارید، به اونهایی که توی زمینه کشت و کشاورزی فعالیت میکنن، صحبتتون هر چی هست بفرمایید، صحبت پایانیتون، و حتی میتونید یه یادآوری بکنید، یک دعوت کنید.
خواهش میکنم. من در وهله اول تشکر میکنم از شما که به هر حال صدای ما رو سعی میکنید انتقال بدید به کسانی که شاید بتونن کمک کنن ما به اهدافمون زودتر برسیم.
خواهش
اما
میکنم.
اگر ما بتونیم این گیاه رو معرفی کنیم، کارآفرینانی که به دنبال اشتغال زایی هستن، این گیاه میتونه در واقع جایگزین خیلی از طرح‌های اشتغال زایی باشه که با شکست مواجه شد. چرا؟ چون برای بار اول نیست که ریسک کار بالا باشه. این گیاه توی دنیا شناخته شده است، توی قسمت‌های مختلف داره روش سرمایه گذاری میشه و ما میتونیم با الگو گرفتن از کشورهایی که حالا پیشرفته هستن، جهان اول هستن و خیلی خیلی پیشرو هستن توی صنایع خاص، الگو بگیریم و سرمایه گذاری ها رو طوری انجام بدیم که با کمترین ریسک بتونیم بیشترین نتیجه رو دریافت کنیم. و من پیشنهادم این هستش به کسانی که دنبال طرحهای اشتغال زایی و کارآفرینی هستن و دنبال طرحهای کم ریسک تر هستن، بیان راجع به مورینگا بیشتر مطالعه کنن، تحقیق کنن، و اگر حالا ما بتونیم در این زمینه کمک از دستمون برده، با کمال میل در کنار این دوستان خواهیم بود.
خیلی متشکرم از شما خانم مهندس زهرا حقیقی، مدیر پروژه رونق کشاورزی و اشتغال با ارمغانی از طبیعت گرمسیری هرمزگان. خودتون اهل هرمزگان هستین خانم حقیقی؟
متاسفانه خیلی، ولی من جنوبی هستم، من شیرازی هستم، به نوعی خودم جنوبی هستم، اما خب
وای کاکو خب از اول میگفتیم. خب خیلی متشکرم از شما، باتون خدافظی میکنم، انشاءالله که در تمام مراحل کار و فعالیتتون موفق باشین.
متشکرم، بزرگوارم،
خدا نگهدار،
شما بخیر، خدا نگهدار،
خداحافظ. اما بریم سراغ آخرین اخبار حوزه سلامت مطابق معمول شنبه ها با همکار دوست خوبم دکتر کیانا فرحی. سلام، صبح خیر.
سلام درود میکنم خدمت شما سرکار خانم فیلیپی آدابی بزرگوار.
خواهش میکنم.
گوینده و مجیر بسیار توانمند.
متشکرم. محبت دارین. خب خانم دکتر، اخبار حوزه سلامت بله. آخرین اخبار بفرمایید.
بله بله، یکی از مهمترین اخباری که ما الان داریم در مورد تب خونریزی دنده کریم کنگو
بله.
که خوشاهای بسیار زیادی داده شده که ما یک مورد فوتی هم داشتیم که خانم 36 ساله‌ای بودن که البته شغلشون دامداری سنتی بود، اما به هر حال نشون میده که ما متاسفانه مثل پارسال که 15 نفر رو ما به دلیل تب کریم کنگو از دست دادیم، از جمله دام